بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام: من استطاع یمنع نفسه من اربعة اشیاء فهو خلیق بان لا ينزل به مکروه ابدا. قیل و ما هن یا امیر المؤمنین؟ قال: العجلة واللجاجة والعجب والتواني. حدیثی براتون آوردم از کتاب صحف العقول، حدیث از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و اگه من نظر منو بخوای اگه نظر منو بخواد، جا داره که تمام این جلسه رو درباره این حدیث حرف بزنم. خیلی حدیث عالی است. یعنی میش دیگه همین خوبه. جا داره که تمام این جلسه رو درباره این حدیث حرف بزنیم. حضرت فرمودن که چهار خصوصیت هست که اگر کسی تواناییشو داشته باشه که این چهار خصوصیت رو از خودش دور کنه، آنچنان ساخته و پرداخته میشه، فهو خلیقون، آنچنان ساخته میشه، آنچنان پرداخته میشه، خلیق میشه، چنان موجودی میشه که جا داره که هیچ وقت غم و اندوهی، مکروهی، ناخوشایندی درش نازل نشه. هیچ وقت. اینجا یه بحثی رو میشه باز کرد که من تو باز نمی کنم، که احیانا از این حدیث برمیاد که مراد از این مکروهی که اینجا آمده چه جور مکروهیه. من حدس میزنم، یعنی بیشتر ظاهر حدیث اینطور به ما میگه که منظور از مکروه در اینجا مکروهاتیه که ناشی از اعمال خود ماست. نه مکروهاتی که مثلا فرض کنید که همین الان انشالله که خیر باشه و اشتباهی رخ داده باشه ولی مثلا بر ما نازل میشه، چون دیگه اصلا ما ظاهرا هیچ نقشی توش نداریم، هیچ کاری از دست ما بر نمی اومده که انجام بدیم. کاری از دست ما بر میاد برایشون یا نه؟ خیلی ماشین نداشتن خودشون؟ نه، چون گاهی با ماشین میبرد خوبه، رانندگی نمی کنن. یعنی به نظر میاد مراد از مکروه در اینجا مکروهیه که ناشی از اعمال خود ماست. یعنی یه کاری میکنیم، یه بلایی سرمون میاد، یه مشکلی برای خودمون به وجود میانیم. حضرت انگار میخوان بگن ریشه همه مشکلاتی که عاملش به خودمون برمیگرده یکی از این چهار چیزه. این چهار چیز رو اگر شما در درون خودتون درست کنید، هرگز از کارهایی که خواهید کرد بدی نخواهید دید، از کارهایی که خودتون میکنید. این چهار چیز چی هست؟ اولیش العجله، عجله، عجله. آقا جان عجله نکن توی کار. در کتاب اخلاق این بحث رو خیلی مفصل باز میکنن که من دیگه واردش نمیشم. میگن فرق از بین عجله و مسارعت یا سرعت. میگن سرعت خوبه، عجله بده. محصول همه حرفاشون رو من الان به یه عنوان قرن بیستومی اگه برای شما بگم یا قرن بیستومی برای شما بگم که یعنی با فرهنگ امروز بگم که به دردمونم بخوره، محصول همه حرفشونه که وقتی میگن عجله نکنید معنیش اینه که در تصمیم گیری ها زمان شناس باشید. زمان خیلی، زمانم که میگم منظورم به معنی وسیعش دیگه، یعنی موقعیت شناس باشید. این زمانی که اینجا میگم مکان رو هم در بر میگیره. موقعیت شناس باشید، بر اساس شناخت از موقعیت یه تصمیم بگیرید و اون وقت اون تصمیم رو وقتی بر اساس موقعیت میگیرید به تعبیر ساده‌ش میشه نه زود بگیرید نه دیر بگیرید. دست دست کردن گاهی اوقات همونقدر خطرناکه که عجله کردن، که حالا توی خصوصیت چهارم اینو خواهیم دید. پس عجله یعنی در تصمیمتون زمان و موقعیت رو درست بشناسید. آقای خامنه‌ای یه جمله خیلی خوبی رو سال گذشته میگفت، خیلی جمله مهمی بود و به نظر من به اندازه اهمیت و ارزشی که داشت این جمله مورد توجه قرار نگرفت. من به سهم خودم سعی کردم این جمله رو خیلی جدی بگیرم و اونی بود که می‌فرمودن یه وقتایی حرف رو به موقع و با صدای بلند باید گفت و به موقع باید تصمیم گرفت. بعد مثالی که ایشون می‌زدن همین بود، میگفتن که خیلی ها بعد از ماجرای کربلا توبه کردن، گریه کردن، پشیمون شدن، استغفار کردن. احتمال داره که استغفارشون و توبهشون هم پذیرفته شده باشه، اشکالی نداره، ولی اگر این جماعت به موقع تصمیم گرفته بودن امام حسین ناچار نمیشد فرزندانش رو اونجوری فدا کنه. به موقع تصمیم بگیرید. این البته مال اون بر قضیه است که دیر نکنید تو تصمیم. این دوباره فعلا داره اون برشون میگه، میگه عجله هم نکنید. این بسیار نکته مهمیه که نه دیر کنید تو تصمیم نه عجله. واسه همین گفتن مسارعت ویژگی مثبتیه، یعنی اگه وقتی تصمیمیه همون موقع دیگه انجامش بده، حتی نه یک ثانیه دیرتر. پس عجله یعنی موقعیت نشناسی. موقعیت هم بذارید براتون بگم یه مسئله واقعا داینامیکیه به اعتقاد من، واقعا یه مسئله داینامیکیه. من باورم بر اینه که یکی از مسائل بسیار مهم موقعیت شناسیه و درک پویای موقعیت. و البته قبول دارم که مسئله پیچیده ایه. موقعیت یه وقتی اقتضا میکنه آدم سکوت کنه، هم موقعیت در شرایط دیگری اقتضا میکنه که آروم آروم حرفشو بزنه، بعد اقتضا میکنه که بلند بلند حرفشو بزنه، بعد اختزا میکنه که جور دیگر حرفشو بزنه، گاهی هم اختزا میکنه دستشو بلند کنه. اینا بچه ها شر و وره، اینا جور اخلاق لیبرالیه که تا یکی به یکی درشت گفت و محکم حرف زد شروع کنیم به گفتن ننه من غریبم، که آی داری به اهانت میکنی، آی داری مثلا بعد یه وقتای بعد اهانت کرد. یه وقتایی باید اهانت کرد. اگر شما میبینید یه نفری داره عرض کنم که غلط میکنه، بازم غلط میکنه و تقریبا به هیچ صراطی مستقیم نمیشه، هر کاریش میکنی بازم داره شر و ور میگه، و خیلی وقتی میبینی برای خودش و برای برخی مخاطبین لازمه که شما جلوش وایسی تو دهنش هم بزنی، موقعیت رو درست تشخیص بدی. من گفتم یه وقتی مثال میزنم، یه وقتی یه کسی همین اخیراً یه ایمیلی داده بود برای من، بعد از این فبروبر را من جوابشو داده بودم. یکی از من پرسید که آخه فایده نداره که این که نمیفهمه که این، مثلا گفتم بهش که همینقدر که اون احساس کنه براش هزینه داره این مسئله، همینجور راحت نمیتونه راه بره تو خیابون، حالا تو خیابون سایبری همینجور راه بره و فوش بده. آدم گاهی سکوت میکنه، میگه خب این ناراحته، عصبانیه، کتک خورده، ال شده، بل شده، همه اینا درست. یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، کم کم دیگه آدم صداشو بلند میکنه. من الان خودم در یه همچین احساسی دارم. البته قبول دارم که در صحنه‌های اجتماعی تشخیص این موقعیت گاهی خیلی پیچیده است. و همینجاست که میخوام به شما بگم یکی از حقوق رهبری به معنی حقیقیش اینه که در این مسائل ازش حرفشو گوش کنیم. یکی از حقوقشه. بذارید در پرانتز اینو بگم، یکی از مغالطه‌های اساسی که در روزگار ما داره صورت میگیره این استش که برخی ها به دنبال اینن که ولایت فقیه و رهبری رو در حد یک مقام سیاسی دربارش حرف بزنن. کسانی که ولایت فقیه قبول ندارن، یا آقای خامنه ای رو به ولایت فقیه قبول ندارن، البته طبیعیه که اونها اینجوری با قضیه برخورد کنن. خطر اونجاییه که این نکته رو مشتبه میکنن و کسایی که واقعا هم صمیمانه فکر میکنن که قبول دارن. بی‌بصیرتی اینه. ولایت فقیه کجای مقام سیاسی برای اونی که قبولش داره؟ ولایت فقیه بیش از هر چیزی رهبری دینیه، رهبری فکریه، رهبری تصمیم گیری در جامعه، در زندگیه. مقام سیاسیش کوچکترین قسمت ماجراست. برای من روحانی آقای خامنه ای یک مقام سیاسی نیست، چون که آقای خمینی هم نبود. عجب من از کسانی است که هنوز با خودشون صمیمانه فکر میکنن آقای خامنه ای والا ولی فقیه قبول دارن، ولی وقتی به اندیشه هاشون نگاه، به حرف زدنشون نگاه میکنی میبینی انگار نفهمیده چی داره میگه، در حد یه مقام سیاسی میخواد با مسئله برخورد بکنه. من حالا این موضوع رو انشالله یه وقتی در باید ولایت فقیه که بیشتر صحبت بکنیم، شاید اون مقاله ها که در بیاد و مشغول تدوین کتاب بشیم، من یه ریویوی هم بکنم دوباره درس بدم ولایت فقیه. ولی اینجا نقدم میخوام بگم رهبری کمترین حقش اینه که تو این مسائل گوش به فرمانش باشیم. الان وقت چیه؟ وقت فوش دادنه؟ یا وقت ناز کردنه؟ الان وقت کدومشه؟ اینو من به هر دو به همه دارم میگم. ما اول باید این حرف، این یکی حرف اول باید به جوانان مشکی پوش ما زد. مثلا فرض بفرمایید بچه های هیئتی و مذهبی و اینا، من قبول دارم که برخی از اونا به مراتب یه وقتی کاتولیک تر از پاپ میشن، ولایی تر از ولی فقیه میشن، کاسه‌ای میشن داغ‌تر از آش. این یه طرف هم اون برشان همونجور. از اون طرف اونایی که فکر میکنن که واقعا ولایت رو قبول دارن، باید حواسشون باشه که جلو نزنن، عقب هم نیفتن. اتفاقا در متون دینی هم داریم که گفتن از حالا این درباره ائمه معصومین گفتن که اون که از شما جلو بیفته نابوده، اونی که عقب هم بیفته نابوده. هدایت اونیه که ولازم لکم لاحق، اونی که ملازم شماست، کنار شماست، تبع شماست. نباید از رهبری عقب افتاد، نباید جلو افتاد اگر به رهبری قبولش ده. اونجایی که میگه مدارا میکنیم، مدارا میکنیم، هرچند نظرمون در اون لحظه این باشه که نه الان وقت مدارا نیست، نظرمون طبق قانون، طبق قانونی هم که میگیم، یکی از قصه هاشم همینه. این عجیبه، من بعضی انگار متوجه این ماجرا نیستن. به ولی فقیه میتوان انتقاد کرد، بله، ولی اگه ولی فقیه و ولی فقیه قبول داری، تصمیم این که الان وقت اینجور انتقادا هست یا نه با چیه؟ با توی یا با اونه؟ این اصلا مسئله عجیبی نیست. آقا ما دو نفریم، میخوایم کاری بکنیم، اون میگه که بابا این کار اصلیه، باید این کار انجام بدیم. اون یکی میگه که نه، من با این که قبولت دارم تو رئیسی، ولی الان باید شب تا صبح، صبح تا شب هی با هم حرف بزنیم. بالاخره یکی باید مثلا تصمیم بگیری که الان وقت حرف زدنه یا وقت عمل کردن به این کاره، یا اون کار یا اون کار. چون حرف زدن و انتقاد کردن و به هم مشغول شدن هم خب یکی از اعمالی که تو این دنیا ما داریم. چطور میکنه کسی بگه من ولی فقیه و ولی فقیه قبول دارم، ولی دیگه به اون ربطی نداره که الان وقت چه کاریه؟ خودم میگم الان وقت چه کاریه. عجله نکنید، عقب هم نیفتید. عجله یعنی موقعیت شناس باشید. ما نه اینجوریه که به همه رو ناز کنیم، نه اینجوریه که همه رو کتک بزنیم، نه اینجوریه که همیشه ناز کنیم، نه اینجوریه که همیشه کتک بزنیم. اینو با صدای بلند میگم تا خیلی کبروی موضوع معلوم بشه. فعلا دارم کبراشو میگم. سقراش چیه؟ سقراش البته خب خیلی بحثای متنوعی میشه داشت، ولی اصل حرفم اینه برای اون کسی که آقای خامنه ای رو به رهبری قبول داره، سقرا رو در تصمیم گیری اجتماعی سیاسی اون باید اصلا حق اونه، مطالبه ای از اونه. فهم هم بگید میگن اونجا نشستی که حالا تصمیم بگیری. اصلا واسه این دوست دارم، واسه این میخواهد که اونجا باشی، که ولی برخلاف نظر من یا برخلاف نظر این یکی الان بگو من الان چکار کنم، ناز کنم یا بزنم. اینه نسته. شما در قضیه امیرالمؤمنین علیه السلام هم عیناً این نکته رو مثل خورشید می‌بینید، مثل خورشید می‌بینید. وقتی از ایام فاطمی هم بوده دیگه و هست، وقتی از سلمان فارسی بیعت گرفتن، در روایت اومده، در تاریخ اومده که می‌خواستن بیعت بگیرن و اینها، خلاصه سلمان که بیعت نمی‌کرد، ابوبکر آمد همینجوری که دست سلمان بسته اینجوری کرد، مثلا پشت دست رو گفت بیعت گرفتیم تموم شد. بعد سلمان شروع کرد به یه سری افشاگری ها، گفت پس بذار بگم از پیغمبر درباره تو چیا شنیدم. یکی دوتا گفت، خیلی داغ کردن، خیلی داغ کردن. آخرش شروع کردن به علی بن ابی طالب، گفتن ساکتش کن. میگن حضرت نگاهی به سلمان کرد، گفت سلمان تمومش کن. سلمان ساکت شد، هیچ دیگه نگفت. میفهمه رهبری یعنی چی، هیچ دیگه نگفت. بعد برای اینکه سلمان رو سرزنش کنند، حالا نگاه کنید، برای اینکه سلمان رو سرزنش کنند میگفتن که خاص در تاریخ ها، تو که از خودت اراده نداری بیچاره، هرچی علی بگه میکنی. این هست در تاریخ ها که برای اینکه مثلا دل سلمان رو بسوزونن، اینا رو میگفتن. سلمان دیگه هیچی نمیگفت، نه با دل سوزوندن میتونستن دهنشو باز کنن. با همین سلمان حکومت عمر رو پذیرفت، یعنی از طرف عمر استانداری مدائن رو پذیرفت. همین علی ابن ابی طالب سکوت کرد، همکاری کرد، در نماز جماعتشون حاضر میشد. از این طرف یعنی یه لحظه فرا رسید که میگن ذوالفقار رو که توی غلاف بود درورد زد زمین. اونم لحظه بود که اینا گفتن که تمام بقی اگه لازم باشه شخ میزنیم تا بدن دختر پیغمبر رو پیدا کنیم بهش نماز بخونیم. یعنی میخواستن این سند تاریخی نابود بشه، چون این سند خیلی سنده. میدونید شما هر کاریش میکنید این سند خودشو نشون میده که این دختر پیغمبر که شما هم قبول دارید اینقدر پیغمبر دوستش داشتین چی شد؟ چون حدیث کسی که فاطمه رو بیازارد منو آزرده و کسی که منو بیازارد خدا رو آزرده خیلی معتبره تو تمام متون شیعه و سنی. یه بار دوبار پیغمبر اینو نگفت. شما تمام تاریخ رو هم عوض بکنی تحریف بکنی این سند یهو خودشو نشون میده. اصلا بیا همه تاریخ رو واژگونه کن، اصلا بیا بگو فاطمه زهرا چه میدونم اولین کسی بود که گفت با ابوبکر و عمر بیعت کن. این هست این بدتر که نمیشه. این وجود بود خیلی خوب باش. خب قبلش کو راستی میشه که اونها بگه قبل این چی شده گم شده؟ چطور قبل هیچ گم نشد تو این دنیا؟ این یه قبل گم شد، این یعنی سند که هر کسی رو تا آخر تاریخ به فکر فرو میبره. وقت به این سر نخ میده به قول فیلم های پولیسی، بگه حالا برو تحقیق کن. میخواست سر این سند تاریخی رو نابود کنن. اونجا علی ابن ابی طالب چیکار کرد؟ همه تون شنیدید دیگه، بارها براتون گفتم. میگن ذوالفقار رو آورد، یه دستمالی داشت مال پیغمبر بود که هر وقت برای کارهای سخت و سنگین میخواست بره اون دستمال به سرش میبست، موهاشو اینجوری با اون دستمال میبست و مردم میدونستن که اگه علی اون دستمال همه ببنده اون کار تمومه. میگن دستمال بست، ذوالفقار هم آورد زد توی خاک، زد توی زمین. یا بعضی میگن که یه خطی روی زمین کشید، ذوالفقار رو فرو کرد توی زمین، گفت فقط میخوام یک نفر از این خط پاشو جلو بذاره. زدن گاراش، همه زدن گاراش، تموم شد، تموم شد. بنابراین اینجوری نیستش که ما همیشه مدارا بکنیم. البته اینجوری هم نیست که همیشه تندی و درشتی بکنیم. موقعیت شناس باشید. دومین ویژگی اللجاجت، لجاجت. دومین بلایی که سر انسان میاد از لجاجته. لجاجت چیه؟ من اینجا میخوام بگم لجاجت با عناد فرق میکنه. آه گوش کنید به این تیکه حرف من. لجاجت به نظر من با عناد فرق میکنه. عناد اونجاییه که شما میدانید یک چیزی مثلا دروغه یا غلطه، کاملا هم میدونید ولی نمیخواد زیر بار برید. لجاجت به نظر من اینجا نیست. لجاجت به نظر میاد یه جاهایی حتی ممکنه ناخودآگاه بشه یه جورایی. من فکر میکنم لجاجت احتمال میدم، یعنی لجاجت حالا به زبون قرن بیستومی بخوام بگم اونجاییه که عوامل غیر منطقی شما را از حقیقت دور میکنه. شما رو ارجاع میدم به اون بحثی که درباره قول سدید گفتم و اون بحثی که در مقاله 22 سوره شعرا دربارش مفصل صحبت کردم. تفکیک میان وجهه معرفتی یک سخن و وجهه روانی یک سخن. خلاصه لجاجت اونجاییه که، ولی علل اصول لجاجت اونجاییه که شما منطق و پذیرش حقیقت رو میذاری کنار به هر دلیلی، حالا گاهی از سر عناد، گاهی از سر چی؟ نمیخوام بگم جهالت، نه، از سر تأثیرگذاری عوامل غیر معرفتی روی زندگی شما. اصلا اینو دوستش دارید، نمیخواد زیر بار این برید که این داره غلط میکنه، تموم شد. ساده شو گفتم، یکی دوستش دارید، یا از اون طرف از یکی بدتون میاد، نمیخواید بپذیرید که با این که از این بدتون میاد ولی از اینجا حق باهاشه، یا از اون ولی که دوستش دارید نمیخواید قبول کنید داره غلط میکنه. مراقب باشید. مراقب باشید. این لجاجت. بله، من گفتم لجاجت در واقع یه جوری وسیط عناد، یه نوع خاصی از لجاجته. لجاجت ممکنه که عناد یه وقتایی ممکنه که به اصطلاح خب لجاجت یه موقعی یه جاهایی ممکن ناخودآگاه بشه. به نظرم در عناد خودآگاهی کامل وجود داره، توجه میکنی؟ کاملا در لجاجت ناخودآگاهی ممکنه جاهایی وجود داشته باشه، یعنی خودش هم یا طرف حالیش نیستش که چون دوستش داره نمیخواد زیر باره این مسئله بره. حالا ممکنه بدتر باشه، من نگفتم کدوم بدتره کدوم بهتره، گفتم که حواسمون باشه که لجاجت گاهی وقتا ممکنه، میخواستم فقط اینو اشاره کنم، حواسمون باشه ممکنه ما به طور ناخودآگاه آدم لجوجی بشیم، این ممکنه خطرناکتر هم باشه. اتفاقا خوب دقت میکنید، ممکنه خطرناکتر هم باشه. اینجا من به شما یک یادآوری میکنم بچه ها، یه سوره در قرآن به نام سوره ممتحنه، عجیب سوره، عجیب سوره، عجیب سوره. میشه یه لحظه پاس کنید؟ بلش کن، بلش کن. نمیگم پس، میخواستم یه چیزی بگم نمیگم، در باره همی سوره ممتحنه میخواستم یه چیزی بگم نمیگم، بعدن بگم وقتی خاموش شد دستگاهی را از من بپرسید اگه خواستید آخر کلاس. یه تجربه شخصی میخواستم براتون بگم، که نمیگم، ولی در این سوره آیه هست، خیلی آیه عجیبی، میگه لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، برای شما یه خیلی آیه عجیبیه. خلاصه مضمونش اینه، بخونید از آیات اولیه این سوره رو بخونید، که میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دونی. خلاصه این سوره اینه که آقا خیلی مراقب باشید دوست داشتن و دشمن داشتنتون غلبه نکنه بر منطق دینیتون. آدم بالاخره از یک کسایی تو زندگیش خوشش میاد، از یک کسایی بدش میاد. این سوره به نظرم یکی از مهمترین حرفاش اینه که این خوش اومدن و بد اومدن به منطق دینی و منطق تصمیم گیری دینی شما غلبه نکنه. بعد تا اینجا میره، با یه احتیاط عجیبی قرآن میره، ولی میره تا اینجا که آقا اگر کسی قدرت اینو نداره که اندل اقتضا به عزیزترین عزیزانش نبگه، بدونه که با دین فاصله داره. قدرتشو باید داشته باشید و اندل اقتضا بگید، حتی به پدر و مادرتون. حتی به پدر مادر. اینم لجاجت. سه سومین موضوع فرمود عجبه. این صندلی کتکیه. سومین موضوع عجبه. عجب یعنی چی؟ عجب یعنی این که ما در لغت فارسی میگیم خودپسندی، ولی به نظر من در این روایت خیلی عمیق‌تر داره این موضوع بیان میکنه. خب خودپسندی یعنی چی؟ به چه دلیل بده؟ من این مثالی توی بحثای قبلی قرآنی زده بودم، میخوام این مثال رو اینجا تکرار کنم. آیا به نظر شما تکبر یک صفت خوبه یا بده؟ آدم متکبر باشه یعنی بزرگی از خودش داشته باشه، از موضع بالا حرف بزنه، متکبر دیگه. تقریبا همه ما بدون معطلی میگیم بده، اما واضحه که اسلام میگه که دارید سطحی به قضیه نگاه بکنید، حتی روایتی رو نمیگه. از تکبر مال متکبره عباده اولا. پس یه وقتایی تکبر لازمه، تکبر با دشمن لازمه، اشداء علی کفار. تکبر با دشمن متکبر باشید، در مقابل دشمن خازه نباشید. حتی اینو خلتون میدونید، حتی گفتن اینو چرفیش داشتم اینجا یک قدم میزنم، آقای قرائتی داشت حرف درست نمیزد، خیلی هم بامزه داشت میگفت، در برد داشت این آیه رو میگفت که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، که نگو یه کاری رو فردا میکنم مگر اینکه بگی انشاءالله. بعد ایشون داشت میگفت، راستم میگفت، میگفتش که این یک معنی رو داره میرسونه، یعنی یک بینش رو داره میرسونه خیلی، ولی این نیستش که حالا برای هر کاری که میخوای بکنی ان شاء الله ان شاء الله.